چهارم مرداد که امروز هست میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه سرزمین وحی هست. پس از اون با سلام زندگی در کنار شما خواهیم بود. دوستان ما با برنامه سلام زندگی به مدت 80 دقیقه در کنار شما عزیزان خواهند بود. دعوت میکنم سرزمین وحی رو بشنوید.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد والنعمة لك والملك.
مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك، لا شريك لك لبيك.
سرزمين وحي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیک صبح، مژده چه داری؟ بیا بگو. رفتی کجا و آمده ای از کجا؟ بگو. ای زائر حریم خداوند ذوالجلال، شرح طواف کعبه و خیف و منا بگو. ز اعمال مشعر و عرفات و حطیم و رکن و سعی بین مروه و کوه صفا بگو. چون میرسی ز درگه خلاق انس و جان، با بندگان ز خانه قرب خدا بگو.
اللهم لبیک، اللهم لبیک، اللهم لبیک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
سلام به محضر شما خوبان، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و صمیمی رادیو معارف که پای این رسانه دینی نشستید. الان ساعت 9:02 هست و میخواهید برنامه سرزمین وحی رو همراهی بفرمایید. آخرین برنامه از این مجموعه است که تقدیمتون میشه. خیلی سپاسگزاریم که طی 3 هفته گذشته در این ساعت، یعنی 9 تا 9:30 این برنامه رو همراهی کردید و مباحث رو دنبال کردید و پیامک‌های بسیار زیباتون که برای ما ارسال کردید. امروز هم آخرین نوبت است که خدمتتون هستیم. من پیامک‌ها رو الان که نگاه میکنم، عزیزانی که فرستادن و درخواست طواف نیابتی مانند روزهای قبل، 30553 سامانه پیامک رادیو معارف هست. انشالله با ما امروز هم خواهید بود. در استودیو پخش برنامه سرزمین وحی، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مصطفی مشایخی حضور دارن، کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه که مباحث بسیار خوبشون رو در روزهای گذشته استفاده کردیم، امروز هم در خدمت ایشون هستیم. سلام علیکم آقا، خیلی خوش آمدید.
بنده متقابلا خدمت حضرت عالی و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای عابدینی و شنوندگان معظم و محترم سلام مؤدبانه عرض می‌کنم و در خدمت
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خب در خصوص حج، اعمال و مناسک اون، اسرار و معارف اون و فواید حج، خب مباحث متنوعی است که قطعاً بیان همه اونها در این دقایق کوتاه اصلاً امکان پذیر نیست. اما حضرت علی با بیان سلیس و روانتون در روزهای گذشته مطالب خوبی را ارائه فرمودید. از پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حج گفتید. ما امروز رو واگذار می‌کنیم به خود حضرت علی به عنوان جمع‌بندی این مباحث. مطالبتون رو بفرمایید، استفاده میکنیم.
ممنون و متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی ابن الحسین علیه السلام: حجوا و اعتمروا تصح ابدانکم و تتسع ارزاقکم و تکفون معونات عیالکم. امام علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام میفرماید: حج و عمره به جا بیاورید تا بدنهای شما سالم بماند و روزی شما وسیع بشود و نیازمندی های عیال خودتون را در این حج عمره تأمین کنید. در حقیقت امام به سه اثر و سه فایده از فواید حج اشاره می کند. یکی این که حج باعث وسعت رزق می شود که این همون جنبه اقتصادی حج را می رساند، و یکی هم شما وقتی حج به جا می آورید نیازمندی های عیال خودتون تهیه می کنید، یعنی چه بسا چیزهایی که در سرزمین شما نیست ولی در سرزمین مکه و مدینه یا سرزمین ها بلادی که در حال رفت و برگشت هستید به قیمت مناسب پیدا میشه، اونها را تهیه می کنید و برای عیالتون می آورید. و یکی هم می فهمد تصح و عبدان کن. یکی از آثار و فواید حج که شاید کمتر به اون اشاره شده اینه که حج عمره باعث صحت و سلامتی بدن میشه. ما دیدیم افرادی را که مثلا به بیماری دیابت و قند مبتلا بودند و نگران بودند ما با این قند بالا چجوری بریم چنین تکلیف سنگین را انجام بدیم، و وقتی رفتند و برگشتند گفتن باور فهم ما در طول این سفر هرگز قرص قند و انسولین استفاده نکردیم و به مراتب قندمون پایین تر از زمانهای دیگه و سلامتیمون هم خیلی خیلی بهتر از زمانی بود که به سفر نرفته بودیم. اینو به عین افرادی ملاحظه کردم. حدیث دیگر از رسول معظم اسلام هست که میفهمد الحج و العمرتون ینفیان الفقر و الذنوب. حج و عمره گناه و فقر را برطرف میکنن، همونطوری که کوره آهنگری زنگار آهن و مس را برطرف میکنه. و اینجا ممکنه یه سوالی بشه برای بعضی ها که چرا ما رفتیم حج به جا آوردیم ولی کم فقرمون برطرف نشده، ما غنی و ثروتمند نشدیم. ممکنه برای خیلی از شنوندگان همین سوال باشه. ما بارها شنیدیم حج فقر را برطرف میکنه، باعث غنا و ثروتمندی میشه، اما ما حج به جا آوردیم تغییری در زندگیمون ایجاد نشد. جوابش این است که انسان ممکنه گناهانی رو مرتکب بشه که این گناهان باعث فقرش بشه. امام علی علیه السلام فرمود اگر دیدی رزق و روزی تو به کندی میرسد زیاد استغفار کن، یعنی گناهان کردی که باعث این فقر شده استغفار کن تا گناه بخشیده بشه و اثر این گناه که فقر هست برطرف بشه. ممکنه یه سری از این فقرها عاملش گناهه. وقتی حاجی به مکه میرود حج و عمره انجام میدهد، این حج و عمره باعث آمرزش گناهانش میشه، او را از گناه پاک میکنه، مانند روزی که از مادر متولد شده. طبیعتا اثر این گناه هم که فقر هست آرام آرام و به تدریج برطرف میشه، منتها به شرطی که وقتی برگشت به وطن و به سرزمینش دوباره مجددا مرتکب او گناهانی که باعث فقر شده نشه. بله. و الا اگر مجددا به فقر مبتلا شد معناش این نیست که امام نعوذن بالله دروغ گفته، معناش این نیست که این است که برگشته مجددا مرتکب گناهان گذشته شده و همون گناهان مجددا او را به فقر مبتلا کرده. کما اینکه وقتی فرد حجش تمام میشه در پایان حج حدیث داریم فرشته دستش رو میزنه به شانه او میگه حاجی با این عملی که انجام دادی گذشته ها جبران شد، گناهانت بخشیده شد، تو الان استحقاق بهشت داری، ولی مواظب باش حالا که دوباره به وطنت برمیگردی مرتکب گناهان گذشته نشی و این بهشت را که با این زحمت تهیه کردی به آتش نکشی و خودت را مستحق جهنم نکنی. بله. همین حرف رو هم درباره فقر میزنی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم که حالا حضرت علی از بین این همه مباحثی که هست خودتون اینو انتخاب کردید، انتخاب بجا و درستی هم بود. حالا ممکنه عزیزانی باشن که بگن بر حال اونایی که حج هستن ممکن صدای شما رو نشنون، خیلی ها تو نوبت هستن و دانستن خود معارف حج خودش یک فضیلته، یعنی این مطالب ارزشمند و ما زبان ائمه علیهم السلام بدانیم که چه چیزی درباره این واجب الهی گفتند. تلاش ما برای برقراری ارتباط با جناب یوسفیان در مکه معظمه نتیجه داد. الحمدلله ایشون پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام میگم، حج شما قبول باشه، به هر حال حاجی شدید، الان چهره شما دیدنیه آقای یوسفیان، درسته؟
سلام از خدمت شما، صحبتتون بخیر. قبل از هر حرفی من یک قولی داده بودم، من این موجه رو به شما بدم، قول داده بودم که یک حج عمره مفرد به نیت شما همکاران عزیز و همه شنوندهای شما انجام بدیم. دیشب انجام دادیم، یعنی تقریبا 15 نفر از دوستان و همکاران از مکه مکرمه خارج شدیم، دوباره محرم شدیم به نیت.
بسیار خوب.
و یک حج کامل براتون انجام دادیم. خلاصه
یعنی عمره مفرده،
عمره مفرده، عمره مفرده کامل انجام دادیم براتون.
بسیار خوب، شامل بسیار خوب.
بله شامل ازم حضور شما که طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و دوباره طواف نسا و نمازش میشد.
خیلی ممنون آقای یوسفیان، من خدمت شما عذرخواهی میکنم صداتون قطع کردم. ما از صبح که اومدیم هنوز برنامه رو شروع نکردیم، سیل پیامک ها، تو هر پیامک هم چندین اسم نوشته شده، همه شون هم التماس دارن از حضرت عالی، چون اسم شما رو مکرر تو برنامه یادآور شدیم، قول بهشون دادیم به هر حال باید امانت دار خوبی باشیم. شما ان شاءالله تا حالا طواف مستحبی انجام دادید، در اولین فرصت که تشریف برید کنار خانه خدا به نیت همه کسانی که به برنامه سرزمین وحی رادیو معارف پیامک فرستادن طواف نیابتی رو درخواست کردن، من تقاضا رو از محضر حضرت عالی دارم که ان شاءالله انجام بدید.
ما این کارو انجام بدیم، کامل انجام
بدید. بسیار خوب، بله این عمره رو که فرمودید، بله
طواف بودن.
بله بله، خیلی ممنون، بسیار خوبه. بسیار یه مژده بسیار بزرگ بود که برای شنوندگان فرمودید. باور کنید من این پیامک‌ها رو وقت نمیشه بخونم، خیلیشون مریض دارن.
اعمالشون در نامه اعمالشون ثبت بشه ان شاء الله که اون روحانیتش رو جذب کنن. همه این موارد بوده، یعنی در واقع ما درخواست کردیم از دوستانمون که مسئول ما بودن که ما رو در واقع هدایت میکردن بر کار مختلف، بندگان خدا وسیله تهیه کردن همراه با یکی از روحانیان عزیز که امام جمعه زنجان هست، اتفاقا با ایشون رفتیم ما و تلویه رو خوندیم و برگشتیم و نوزیدن تا میگم تا سه صبح طول کشید این قضیه و خیلی هم خوشحال بودیم، همه خوشحال بودن که الحمدلله موفق به این کار شدن که این توفیق بزرگی است و هدیه کردیم به همه شما، همه همکاران عزیز، همه مردم عزیز، هر کسی که
خیلی محبت کردید. خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه. فقط یه گزارش کوتاه بفرمایید از بازگشت حجاج.
بله عرضم حضور شما که بازگشت از 25 آغاز میشه ان شاء الله و عزیزانی که برای مدینه میخوان، چون مدینه بعد هم داریم دیگه،
بله
5-6 روز معمولا طبق قراردادشون با سازماندهی شده که هستن 5-6 روز باید بمونن توی مدینه، اونایی که قبلا نرفتن
بله.
اونا عازم میشن برای مدینه انشالله از امروز، و اونایی که برای 25 هم بازگشته از استان مازندران شروع میشه و تا 17 هم شهریور ادامه داره. حالا اگر مقامات عربستان کردن که بگذارن هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در واقع 3-4 هواپیمای دیگه بتونه اضافه بکنه و از سایر شرکت ها بتونه اجاره بکنه، ممکنه در واقع 3-4 روز زودتر تمام بشه که به در واقع تا سو عاشورا نخوریم اون از انتها
انشالله.
حالا که صاحب ده شهری بره انشالله که در صحت و سلامت باشن، همونطور که خدا خیرشون بده. دوستانمون در هواپیمای جمهوری بیش از 350 پرواز انجام دادن و معجزه آسا بود، میگفتن که معمولا در طول ماه ما خرابی رو داشتیم، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود که خراب نشد هواپیما. موفق شدیم که همه حجاج رو به عربستان سعودی انتقال بدیم، حالا برگشتم ان شاء الله که هیچ مشکلی پیش نیاد
ان شاء الله.
با کمترین سری آمدش که حدودا 70% تاخیر نداشتم، اون تاخیرها هم که بوده به طور متوسط جمعش 21 دقیقه بوده، حالا اونم به خاطر که یکی دو مورد مثلا یه اشکال خاصی پیش اومده مثلا که 10 ساعت تاخیر بشه اون 21 دقیقه رو بالا در مجموع.
ممنون از لطف حضرت عالی، متشکرم آقای یوسفیان، گفتم استاخیر هستیم، آخرین برنامه سرزمین وحی هست که تقدیم شنوندگان میشه، در این مدت توفیق بود از گزارش های بسیار خوب شما استفاده کردیم، موفق باشید. ملتمس دعا هستیم، خدا نگه دارتون.
که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است، ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو.
حج برای این است که مشکلات یک سال مسلمین را بررسی کنند و در صدد رفع مشکلات برایند. اونطور که آخوندهای درباری منطقه و غیر منطقه میگند که حج باید از جهات سیاسی خارج باشد، اینها رسول الله را محکوم میکنند، اینها خلفای اسلام را محکوم میکنند، ائمه هدا را محکوم میکنند. اینها نمیدانند که این سفر حج و این حج برای این مسائل بوده است، برای قیام ناس بوده است، برای این بوده است که مسلمین مشکلات مسلمین را درک کنند و در رفعش کوشش کنند، برای این بوده است که بین مسلمین اخوت و مودت پیدا بشد.
هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان تویی تو، هر دم که زنم صاحب آن خانه تویی تو، نه شریک لک لبیک، هر جا که روم پر تو به کاشان.
خیلی ممنون از پیامک هاتون. همونطور که آقای یوسفیان مژده دادن، ایشون عمره مفرده رو به نیابت از همه شما عزیزان به جا آوردن و طواف نیابتی هم انشاءالله به جا خواهند آورد، همونطور که در قبل هم به جا آوردن. زهرا انبافی، آمنه آراسته، آقای حسن نصراللهی مهجور، مریم سادات مجد و سفارش کردن از طرف مرحوم سید هاشم مجد، معصومه کوثری از شاهرود، سکینه اکبری از اصفهان و همه افرادی که در پیامکشون اشاره کردن، انشاءالله طواف نیابتی برای شما انجام خواهد شد. میریم سراغ کارشناس عزیز برنامه، جناب استاد مشایخی. فرمودید که خب سفر حج دستاوردهایی داره که همه باید تلاش کنن رو حفظ کنن، ولی خیلی از بزرگان جناب استاد مشایخی توصیه میکنن قبل از رفتن به این سفر از گذشته پیشاپیش آمادگی‌های لازم به دست بیاد. یه سری مسائل و تکالیف شرعی هست که باید مراعات کنن، بحث خمسشون، زکاتشون، بدهیشون به افراد و اینها، و اون آمادگی روحی به هر حال این آمادگی قبلی خیلی کمک میکنه که اونجا رو انسان بهتر درک کنه و در برگشت هم این آثارش باقی بمونه. بفرمایید.
همونطوری که فرمودید، انسان برای رفتن حج باید آمادگی‌هایی داشته باشه تا حجش مورد قبول واقع بشه، و البته اگر حج مقبول باشه، آثار و برکات و نورانیتش همیشه همراه او خواهد بود بعد از بازگشت. و در احادیث روایات داریم که یکی از علائم حج این است که بخواد بدونی حجت قبول شده یا نه، هنگام بازگشت نگاه کن ببین تغییری در رفتار تو ایجاد شده یا نه. اگر در صراط مستقیم خدا حرکت کردی، حلال خدا را رعایت کردی، حرام خدا را رعایت کردی، معلوم حجت قبول شده. اما اگه برگشتی و صاف رفتی سراغ همون کارهای گذشته، همون دروغ گفتن و همون غیبت کردن و همون حرام خوری و گناه، این معناش اینه که حج شما حج نبوده و به درگاه خدا قبول نشده. حجاج طبق احادیث زیادی دعاشون مستجاب است، همون بهتر که هنگام وداع و طواف وداع در کنار خانه کعبه به خدای رب العالمین پناهنده شوند که خدایا ای بزرگواری که توفیق انجام حج به ما دادی و ما را از گناه پاک کردی و مستحق بهش کردی، از تو میخواهیم به ما توفیق عنایت کنی که هنگام به بازگشت به وطن ما همچنان حریم و حرمت تو و احکامت را رعایت کنیم، در صراط مستقیم قدم برداریم و بازگشت نکنیم به انحرافات و گناهانی که در گذشته انجام میدادیم. و اما درباره جنبندی مطالب و عرایض گذشته خدمت عرض کردیم که کنگره بین المللی حج مال تمام مسلمان های عالم است، از تمام مذاهب و تمام نژاد ها و ملیت ها. هیچ قوم و ملتی نمیتونه ادعا کنه این حج مال منه. بهره برداری سیاسی و بهره برداری اقتصادی و بهره برداری فرهنگی هم منحصر به من هست. اما آل سعود متاسفانه الان این کار رو کردن. منطقشون این است که آقا هر کسی که توانه زودتر از دیگران با زور سرنیزه بر حرمین شریفین مسلط بشه و حاکم و فرمانروای اونجا بشه، تمام بهره برداری های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حج هم منحصر به او هست و مسلمان های دیگه به هیچ وجه من الوجوه حق بهره برداری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی از این حج را ندارن. یه دلیلش این است در بعد فرهنگی، اونا به خودشون حق میدن
که هر جوی دلشون بخواد در خطبه های نماز جمعهشون علیه سایر مذاهب اسلامی حرف بزنن، شبهه افکنی بکنن، کتاب ها و نشریات و سیدی های خودشون را یه طرفه در میان حجاج منتشر کنن و افکار پوسیده و قرون وسطایی ابن تیمیه و عبدالوهاب را میان مردم منتشر بکنن، ولی کم به هیچ وجه من الوجود سایر مذاهب اسلامی نه تنها حق ندارن دیدگاه های خودشون اونجا مطرح کنن، حق ندارن حداقل از خودشون دفاع کنن، به مسلمانانی که برای حج آمدن اعلان کنن ایها الناس این کتابایی که به شما دارن میدن تمامش دروغه، اینها تهمت است که به شیعه میزنن، ما جواب داریم برای اینها، اجازه نمیدن که ما کتابهایی را که جواب اینها در آن نوشته شده رو با خودمون ببریم. حتی یک کتابی سال گذشته دست بنده بود، خطبه های منا، یعنی خطبه ای که رسول خدا هنگام حجۃ الوداع در سرزمین منا خوانده، این همراه بنده بود که مطالعه کنم و مطالب خطبه رسول خدا را برای حجاج برای ما بگویند، در فرودگاه جده این کتاب را از من گرفتن. بابا این که از امام های ما نبوده، خطبه رسول خدا بوده، چطوری شما بیان مسائل فرهنگی رو و تبلیغات را منحصر به خودتون میدانید ولی به سایر فرق و مذاهب اجازه دفاع از خودشون رو نمیدهید؟ با تمامی حرفا عرض کردیم هر حاجی که از ایران، هر شیعه ای که از ایران و عراق و افغانستان میره میتواند یک سفیری باشه برای امام صادق، با حضورش در نماز جماعت اهل سنت ثابت کنه آقا این که گفتن شیعه بی نماز و تارک و صلات هستن به شما دروغ گفتن، ما جلوتر از شما در صف جماعت حاضر شدیم، قبل از نماز جماعت، بعد از نماز جماعت با اونها صحبت کنن، شبهه های اونها را پاسخ بدن، در نتیجه با این کار باعث سرفرازی امام صادق علیه السلام شدن. کنگره عظیم حج بهترین فرصت است برای تبادل افکار، تبادل فرهنگی و برای شناساندن شیعه و خونسا کردن تبلیغات وهابی ها نسبت به تشیع.
ممنون، سپاسگزاریم از توضیحات بسیار مفید حضرت عالی. شنوندگان عزیز ارجمند، یکی از قسمت‌های برنامه سرزمین وحی معرفی اماکن تاریخی مکه و مدینه بود که حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر شاکری با حضور در این اماکن تاریخی این قسمت‌ها رو تهیه و برام ارسال کردن. آخرین گزارش ایشون از مکه معظمه و معرفی یکی دیگر از اماکن تاریخی این شهر رو تقدیمتون می‌کنیم.
لبیک اللهم لبیک، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و محترم. از جمله مکانهایی که مورد توجه مسلمانان است و در مکه مکرمه قرار دارد غار ثور است، غاری که پیغمبر مکرم اسلام در راه هجرت از مکه مکرمه به مدینه منوره سه شبان روز در اون از دست مشرکان پناه به اون غار برد. غار ثور در کوه ثور که کوهی مشهور و بزرگتر از کوه حراست واقع شده است، در جنوب شرقی مسجد الحرام با فاصله 4 کیلومتری. غار ثور مسلط بر کوههای اطراف است، به صورت صخره توخالی و همچون قایقی وارونه. همکنون کوه ثور در میان چند خیابان با نامهای خیابان ثور، جاده طائف و جاده کدی قرار دارد. قصه پناه بردن پیغمبر مکرم اسلام در غار ثور از اینجا شروع می شود که کفار قریش بعد از اینکه نتوانستند با اون حضرت و مسلمانان و اون منطق و استدلال قوی آنان مقابله کنند، قصد قتل پیغمبر را داشتند و این همزمان شده بود با هجرت مسلمانان به مدینه منوره و هجرت خود پیغمبر مکرم اسلام. در اون شبی که قصد قتل کردند، حضرت پیغمبر مکرم اسلام جان و نفس خودشون حضرت علی ابن ابی طالب را در بستر خود خواباند. کفار قریش و اون گروهی که برای قتل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل شده بود تا نیمه های شب صبر نمود و نیمه های شب به داخل خانه حضرت یورش بردند، اما به ناگاه به جای پیغمبر اکرم حضرت علی علیه السلام را در بستر یافتند و آنگاه به دنبال پیغمبر راه مدینه را در پیش گرفتند با افرادی کارشناس و خبره و راهنما و به اصطلاح بلد شناس، کسانی که جای پاها را تفحص می کردند و تشخیص می دادند. تا پای غار سور به دنبال حضرت رفتند و رد اون را گرفتند، اما وقتی که به غار سور رسیدند معجزه رخ داده بود. عنکبودی تار تنیده بود و کبوترانی آشیانه ساخته و تخم گذارده بودند. کفار وقتی این صحنه را ملاحظه کردند با خود گفتند هیچ بنی بشری نمیتواند داخل غار شده باشد در حالی که تارها سالم و کبوتران آرمیده. انشاءالله خداوند روزی و قسمت کند همه مسلمانان به زیارت این غار توفیق یابند. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک.
رادیو معارف را همراهی می‌فرمایید. برنامه سرزمین وحی، بخش معرفی اماکن تاریخی مکه معظمه تقدیمتون شد. آخرین بخش گفتگومون با کارشناس عزیز برنامه جناب استاد مشایخی هست که صحبت‌های ایشون رو به عنوان جنبندی مباحث مربوط به حج رو میشنویم. بفرمایید.
در رابطه با بعد سیاسی حج به سزاتون رسوندیم که ما مسئله ورود سیاست به حج را از آیات اول اوائل سوره توبه به دست میاریم که خداوند با صراحت میفرماید در حج اکبر باید اعلان براءت از مشرکین بشه. چرا؟ چون همه هستند ندای اسلام را میشنوند و به اقصا نقاط عالم منتشر میکنند. نفرمود قبل از حج یا بعد از حج. علاوه بر این سنت رسول خدا که امیر مؤمنان را امیر الحاج کرد و بخشنامه علیه مشرکین رو در منا و روز عید قربان قرائت کرد و آیات سوره براءت را تلاوت کرد، بهترین دلیل است بر اینکه حج از سیاست جدا نیست و سیاست هم از حج جدا نیست. و اینکه آل سعود و علمای دربار تلاش میکنن بگن آقا سیاست رو وارد حج نکنید، برای اینکه اینا عوامل آمریکا و اسرائیل هستن. میدانن که اگر مسلمان ها بیایند اینجا فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر بدهند، منافع اربابانشون به خطر میفته. یعنی اگه خودشون هم مایل باشن این کار بشه و موافق ما باشن، ولی اربابانشون هرگز آمریکا و اسرائیل بهشون اجازه نمیدن که حج وارد سیاست وارد حج بشه و از این کنگره عظیم حج بهره برداری سیاسی بشه. علاوه بر مسائل سیاسی که اشاره کردین، در بعد اقتصادی عرض کردیم که در احادیث روایات داریم هنگام حج مردم مکه حق ندارن در خانه های خودشون رو به روی زائران بیت الله الحرام ببندن، چرا که مکه مال همه مسلمانان روی زمین هست، در حالی که اینها ادعای مالکیت مکه رو میکنن و برای خودشون کاخ ها ساختن و برای حجاج کرایه های سرسام‌آور تعیین میکنن. اگر مکه و مدینه و حرمین شریف مال همه مسلمان هاست، باید اجازه بدن هر کشوری بیاید به اندازه ظرفیت زائران خودش هتل بسازه و زائرین خودش رو در هتل‌های خودش نگهداری بکنه که مجبور نشن زائرانشون چنین پول‌های سرسام‌آوری را به جیب دشمنان اهل بیت وارد کنن. و عرض دیگری هم این از درباره قربانی که سال‌های قبل هدر می‌رفت و با برنامه‌ریزی و سفارش‌های جمهوری اسلامی مدیریت شد که اینها ضایع نشه و سوزانده نشه به مصرف برسه. منتها ما عرضمون اینه که چرا اجازه نمیدید این گوشت قربانی مردم به داخل ایران بیاید و مورد استفاده قرار بگیره؟ بعضی گفتن مگه ما فقیر هستیم؟ جواب این است که به فتوای همه فقها قربانی به سه بخش تقسیم میشه. یه بخشش رو خود حاجی برای خودش برمی‌داره مصرف میکنه، یه بخشش رو برای دوستانش، یه بخشش مال فقرا هست. و اگر فقیرم هست چرا ما به فقیرای خودمون ندیم؟ من تا جایی که بررسی کردم سازمان حج عربستان سعودی با انتقال گوشت‌های قربانی ایران به ایران هیچ مخالفتی نداره و این از سهل‌انگاری مسئولین جمهوری اسلامی ایران است که
پیگیری نکردن این مسئله را. میگن آقا مغنو به صرفه نیست. ما میگیم چطوری که شما از عمر کره زمین پول میدید گوشت رو به ایران منتقل میکنید مغنو به صرفه است، اما گوشت های قربانی مجانی رو بخواید از کشورهای همسایه هم کشور همسایه ما منتقل کنید مغنو به صرفه نیست. شما باید در برابر مردم پاسخگو باشید. مطالب بسیار است که ما همینجا عرایضمون رو به خاطر کمی وقت خاتمه میدیم و تشکر میکنیم از همه مسئولین و دست اندرکار این برنامه.
ممنون و سپاسگزارم و تشکر میکنم از پیامک هایی که در این دقایق انتهایی برنامه از آخرین برنامه مجمع سرزمین و ارسال فرمودید. دیگه فرصت نیست من اسامی رو قرائت کنم، ان شاء الله توافق نیابتی جناب آقای یوسفیان انجام خواهند داد. عوامل برنامه خدمتتون معرفی میکنم. قبل از اون از بعثه مقام معظم و رهبری سپاسگزارم.